استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت زنان افغان را بررسی کند. نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد به رادیو آزادی گفت که در نشست فردای این شورا وضعیت زنان و دختران افغان بررسی شده و راه های حل مشکلات مورد بحث قرار خواهد گرفت. رعایت حقوق زنان و دختران یکی از شروط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. با برگشت طالبان به قدرت محدودیت ها بر کار و آموزش زنان و دختران افغان وضع شده. اداره هواشناسی طالبان باران ها و سیلاب های شدید را در 7 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. این اداره دیروز در اطلاعیه گفت که سر از امروز برای 24 ساعت ولایت بدخشان، تخار، کندز، بغلان، پنجشیر، نورستان و کنر شاهد باران های شدید و سیلاب ها خواهد بود. به گفته اداره هواشناسی طالبان اندازه باران بین 10 تا 15 میلیمتر پیش بینی شده. بخش های مختلف افغانستان در ماه های اخیر نیز شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده است. بازی تمرینی کرکت بین تیم‌های افغانستان و پاکستان در استرالیا به علت باران متوقف شد. تیم افغانستان در این بازی با از دست دادن 6 بازیکن خود در 20 اوور 155 رنز برای تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم پاکستان بعد از این که در 3 اوور 19 رنز ساخت، بازی به علت باران متوقف شد. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در یک گردهمایی امنیتی در برلین گفت که این پیمان در چند روز آینده سیستم‌های مدافع هوایی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. روسیه در چند روز اخیر حملات هوایی را بر شهرهای اوکراین به شمول شهر کیف پایتخت این کشور شدت بخشیده. در این حملات اکثر زیربناهای انرژی اوکراین هدف قرار گرفته است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در اثر بیش از یک هفته درگیری در مناطق تحت کنترل ترکیه در شمال سوریه 58 تن کشته شدند. این گروه در بریتانیا مستقر است. دیروز گفت که این درگیری ها بین گروه های شورشی صورت گرفته است. به گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه، کشته شدگان 48 شورشی و 10 فرد ملکی را شامل می شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که در حالی که برای نشست وزرای خارجه ایران و پاکستان آمادگی گرفته می شود، این دو کشور در افغانستان چه می خواهند؟
در حقیقت هر دو، ایران و پاکستان، دو چیز میخواین از افغانستان. در قدم اول پاکستان خونسا ساختن TTP را میخواین.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان به کارمندان زن این وزارت گفته که دیگر برای کار نیایند. گزارش هم داریم در مورد این که نیروهای روسیه امروز بار دیگر بر جنوب اوکراین حملات هوایی را انجام داده. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر می شنوید.
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب میکنه و در ظاهر رونما میشه. چیزی بسیار خاصی فکره.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
بیکاری در افغانستانی است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده. اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که برای برگزاری نشست ویژه کشورهای وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان آمادگی گرفته می شود. این در حال است که همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه پیش از این در مورد وضعیت کنونی افغانستان و حضور تروریست های خارجی در این کشور ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیر حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در تهران دیدار کرده و درباره برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفتگو کرده است. وی گفته که در حال آمادگی برای دعوت وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به این نشست است. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده ادعا شده است که به دلیل جنگ در افغانستان هر دو کشور ایران و پاکستان تحت فشار زیاد قرار گرفتند و میلیون ها افغان به این کشورها مهاجرت کردند. در این بیانیه به نقل از وزیر امور خارجه ایران آمده است 4.5 میلیون افغان به عنوان پناهنده در این کشور زندگی می کنند که از این میان حدود 1.5 میلیون تن آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به این کشور آمدند. آقای عبداللهیان گفته که آنها از روند صلح و ثبات در افغانستان حمایت می کنند که تا پناهجویان بی سرنوشت بتوانند به کشور خود بازگردند. و همچنین گفته که در صورت عملی شدن قطعنامه های نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در تهران برگزار شد، تهدیدات امنیتی برای افغانستان و منطقه کاهش می‌یابد و زمینه صلح و ثبات فراهم می‌شود. قابل یادآوری است که در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که در نوامبر سال گذشته در ایران برگزار شد، گفته شد که طالبان باید اطمینان دهند که از خاک افغانستان هیچ خطر و تهدیدی متوجه همسایه های آن نمی شود. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر تشکیل دولت همشمول در افغانستان و تداوم کمک های بشردوستانه به این کشور تاکید کرده، اما از حضور احتمالی شبه نظامیان داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد سفر اخیر مقامات ایرانی و پاکستانی و نظریات آنها در مورد افغانستان سوال کردیم، اما وی پاسخ به سوالات ما نداد. اما طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی با اشاره به این دیدارها میگوید به دلیل رقابت اقتصادی قدرت‌های بزرگ و جنگ در اوکراین، افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه واگذار شده و به همین دلیل دیدارهای کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیز افزایش یافته است.
افغانستان به مو همسایه هایش و به منطقه واگذار شده. حال امریکا بسیار مصروف است همراه چین و حالی که جنگ اوکراین شروع شده، مقابلشون با روسیه و از افغانستان تا یکی کدام خطر مهمی به جامعه بین‌المللی به حساب تروریسم بروز نکنه، دیگر علاقه جامعه بین‌المللی از افغانستان کم شده میره و افغانستان بر جهان تنها حال به یک قصه کمک بشری تبدیل شده و بس.
آقای فرهادی همچنین میگوید که با توجه به وعده هایی که دولت پاکستان به امریکا داده است، میخواهد نفوذ خود را بر طالبان داشته باشد و یک سری تغییرات را در افغانستان ایجاد کند، اما او معتقد است که این کار زمان میبرد و اگر تغییرات هم بیاید به گونه نخواهد بود که جهان انتظار دارد. قابل ذکر است که دولت های پاکستان و ایران رابطه خوبی با طالبان دارند، اما هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناختند.
شنیدید که وزیر امور خارجه ایران در دیدار با نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان گفته که برای نشست ویژه وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان آمادگی جریان دارد. لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی کارشناس سیاسی افغانستان در این مورد صحبتی داشتم. نخست پرسیدم که با در نظر داشت منافع متفاوت کشورهای همسایه، پاکستان و ایران در افغانستان به دنبال چه هستند؟
در حقیقت هر دو ایران و پاکستان دو چیز میخواین از افغانستان. در قدم اول پاکستان خونسا ساختن تی تی پی را میخواه و یکی تی تی پی خل صلاح شوه در افغانستان، و ایران هم در مناطق سرحدی مسائل قاچاق انسان است و مسائل قاچاق مواد مخدر است که در حقیقت خود ایران هم از این متضرر میسازه، و اینا میخواین که طالبان بتانن که سرحدات هم پاکستان و هم ایران سرحدات بهتر کنترل کنند، برای از اینکه تروریسم به پاکستان نره و مسائل قاچاق انسان و مواد مخدر به طرف ایران از بین بره. این منافع ایران است فعلا در قبال افغانستان. هستند. منافع درجه دومشان ای است که با افغانستان تجارت داشته باشند، به خاطر که باز هم 40 میلیون نفر در افغانستان زندگی میکنه و یک مارکت وارداتی است و ایران صادرات زیاد داره به افغانستان و میخواد که ادامه بیفته و صادرات خود هم کوشش میکنه که به دلار پورش بگیره که دلار ایران ضرورت داره. دلار در افغانستان وجود داره به خاطر که UNDP و ارگان های UN تقریبا 1 میلیارد دلار آوردن در افغانستان در سال گذشته. پاکستان هم زغال سنگ به نرخ بسیار کم از افغانستان فعلا وارد میکنه و در پی سیلاب ها در پاکستان بانجان رومی و پیاز هم وارد میکنه و چیزایی است که پاکستان ضرورت داره.
آقای فرهادی، تلاش های مشترک ایران با پاکستان چقدر میتونه روی سیاست های طالبان در افغانستان تاثیر داشته باشه؟
در شروع جواب از این سوال باید بگویم که افغانستان در حقیقت به وضع قبلی خود بر نمی گرده. یعنی ما در افغانستان شاهد یک رژیم دموکراتیک نخواهیم بود و پاکستانی ها همقدر به امریکا وعده کردند که کوشش میکنند که مکاتب دختران باز شود در افغانستان و ایرانی ها هم همطور مذاکرات پشت پرده با طالبان دارند که برای مردم اهل تشیع فشارهای زیاد نیاید. نه ایران و پاکستان هیچ کدامشان انتظار داره که افغانستان یک کشور دموکراتیک شود. در بعض موارد حتی فایده شان است که افغانستان یک کشور به انزوا مانده باقی بمانه و بعضی ریفورم های بسیار خرد و ریزه امکان داره که در افغانستان بیایه در 12 ماه آینده و زیادترش در اثر گوش زده پاکستان به طالبان، و اما اوتر یک حالت نمیه که قبل سقوط کابل بود. در حقیقت طالبان قدرت پیششان میمانه و بعضی ریفورم های خرد در اثر فشار پاکستان قبول خواهند کرد.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
نیروهای روسیه امروز بار دیگر بر شهر میکولایف در جنوب اوکراین حملات هوایی را انجام دادند. اردوی اوکراین گفته این حملات توسط طیارات بی پیلوت کامیکازه یا انتحاری انجام داده شده. مقامات اوکراینی ادعا کردند که درون ها یا طیارات بی پیلوت که روسیه در این حملات استفاده میکند ساخت ایران است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را سید سمی عباس ارائه میکند.
بیش از یک هفته می شود که روسیه بر مناطق مختلف اوکراین حملات هوایی را انجام می دهد. مقامات نظامی اوکراین می گویند این حملات یک بر سه بخش استیشن های برق اوکراین را تخریب کرده و در بیش از 1000 شهرک و یا قریه جریان برق قطع شده است. قماندانی قوای اوکراین در جنوب این کشور گفته که تنها شب گذشته 12 طیاره بی سرنشین را سقوط دادند. در اعلامیه اردوی اوکراین آمده که 11 طیاره بی سرنشین روسیه توسط قوای دافع هوا و یکی دیگر توسط گارد ملی اوکراین از بین برده شدند. در حملات دیروزه قوای روسیه بر کیف هم یک مرکز تولید برق هدف قرار گرفته که 3 نفر در آن کشته شدند. علاوه بر کیف، در شهرهای خارکیف و دنیپر هم زیربناهای انرژی هدف قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در حملات هوایی قوای روسیه در یک هفته گذشته 30% دستگاه های برق اوکراین تخریب شدند. اداره خدمات اضطراری اوکراین می گوید همکنون 1162 قریه در این کشور برق ندارند. زلنسکی گفته است این که روسیه از طیاره های بی سرنشین انتحاری ایرانی کار می گیرد به این معنا است که صنعت نظامی روسیه که میلیاردها دلار بر آن مصرف می شود با شکست روبرو است. ایران خبر را که گویا طیاره های بی سرنشین انتحاری یا کامیکازه آن از سوی روسیه کار گرفته می شود رد می کند و روسیه هم در مورد استفاده از چنین طیاره ها اظهار بیخبری می کند. اما اداره استخبارات بریتانیا دیروز 18 اکتبر گفت طیاره های بی پیلوت که روسیه به کار می برد ایرانی هستند. یک روز قبل از این وزارت خارجه آمریکا هم گفته بود که بررسی ها نشان داده است که در حملات هوایی بر کیف از طیاره های بی سرنشین ایرانی استفاده شده است. کارن جن پری سخنگوی قصر سفید این خبر ایران را که گویا طیاره های بی سرنشین آن در جنگ اوکراین کار گرفته نمی شود دروغ خوانده است. بعد از این حملات بر اوکراین سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ گفته که متحدین ناتو در روزهای نزدیک سیستم های دافع هوا را به اوکراین خواهند داد.
بیشتر از خبر
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان برای کارمندان زن این وزارت گفته که پس از این برای کار به این اداره نیایند. شماری از کارمندان زن این وزارت به رادیو آزادی گفتند که رئیس منابع بشری این وزارت با آنها گفته که در قانون آنها اجازه کار مشترک برای زنان و مردان در یک اداره وجود ندارد. این گزارش را تا لحظات بعد میشنوید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه آنلاین پروژکت سندیکیت مطلب را در مورد زنان در افغانستان نشر کرده که نویسنده آن گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا است. در مطلب به اعتراض دیروز شمار از محصلان پرداخته شده که بنابر اخراج شمار از محصلان از لیلی پوانتون کابل در برابر این نهاد آموزشی گردهمایی اعتراض آمیز را با شعارها برپا کردند. در ادامه آمده که کارهای زیاد باید صورت گیرد تا زنان و دختران افغان که برای حقوقشان مبارزه می کنند به این حقوق قشان برسند. بنوشته این نشریه در حال حاضر دختران و زنان افغان با حملات خشونت‌آمیز روبرواند و به کمک‌های همه نیاز دارند. گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا نوشته است که وظیفه و مسئولیت همه است تا به نیازهای این بانوان پاسخ گفته شود. شمار از محصلان دیروز ادعا کردند که پس از مسموم کردن شمار از همقطارانشان تا بیش از 50 محصل دختر در چند روز گذشته از لیلیه پوهنتون کابل اخراج شدند. لیلا بسیم یکی از اخراج شده ها بر رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان دیروز جلو اعتراض های آنها را گرفتند و حتی از خطر وقوع یک حمله انتحاری در میان آنها خبر دادند. روزنامه گاردین به کشته شدن یک همجنسگرای افغان توسط طالبان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه مرگ حمید صبوری تازه ترین موج از حملات در برابر گروه های همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی موسوم به LGBT است. در ادامه به نقل از نزدیکان صبوری آمده که در ماه اگست در یک پوسته در کابل بازداشت شد و پس از 3 روز شکنجه به قتل رسید. روزنامه نگفته که طالبان در این مورد چی گفتند. یکی از نزدیکان او به گاردین گفته که طالبان حمید را کشتند و ویدیوی او را به خانواده‌اش فرستادند. برادر صبوری در یک ایمیل به گاردین تایید کرده که خانواده‌اش 2 خانه‌شان را در کابل فروختند و به ترکیه رفتند. به نوشته روزنامه در کنار زنان چندین گروه دیگر در افغانستان با تهدید طالبان روبرواند و یکی از آنها همجنسگرایان هستند که به باور طالبان حق برای زیستن ندارند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً به کارمندان زن این وزارت گفته که پس از این برای کار به این اداره نیایند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این صدای اعتراض زنان کارمند وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان است که از سوی مسئولان این اداره از کار کردن منع شده اند. این بانو میگوید مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز به آنان گفته است که پس از این برای اجرای وظیفه به این وزارت نیایند. با قول این زنان آنان سرپرست خانواده هایشان هستند و بجز این که کار کنند دیگر هیچ راهی ندارند. یک کارمند این وزارت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که برای آنها گفته شده است که باید بروید و در خانه بنشینید.
میگویید کار نکنید، برین دروازه برید تا ناز است، برین در خانه بشینید. ما کل مرز کرده ما خواهشمند هستیم که صدای ما را باید به مقام جهانی رسانده شده که ما را طالب ها جواب داد. ما خیچی را بخوریم، ما امروز میریم، یاییش ما را میکشه ضربه میکنه یاییش ما میریم. میگویید
زنان معترض چند ویدیوی هم به رادیو آزادی فرستادند که در آن دیده می شود تلاش می شود ده‌ها تن از زنان از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بیرون شوند و برایشان گفته شده است که به خانه هایتان بروید. از سوی دیگر رادیو آزادی صدای مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آورده است که هین بیرون کردن زنان از این وزارت بیان کرده است. وای در سخنان خود میگوید که به اساس قانون آنها زنان و مردان نمی توانند مشترکاً در یک اداره کار کنند.
اگر شما به این فکر میکنید که ما میاییم و کار میکنیم، این کار شما در نظام قبلی که نظام جمهوریت بود کار کردن جواز داشت که زنان میتوانستن کار کنند. این یک نظام اسلامی است، اساس بدل شده است، قانون هم تغییر کرده است، نظام هم تغییر کرده و در ماده های قانون این نظام طوری نوشته شده است که زنان نمیتوانند با مردان در یک اداره یک جا کار کنند.
مدیر احمدی از زنان این وزارت می خواهد که بجای خودشان یک کسی دیگری را معرفی کنند تا بجای آنها در این اداره کار کند. مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سخنان خود برای زنان ناقص العقل و ناقص الدین خطاب می کند و می گوید که اگر آنان برخلاف این فیصله اعتراض کنند این برای وزارت نامبدی است. زنان معترض می گویند او از یک غرفه صحبت می کرد و در برابر آنان قرار نداشت. از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در این مورد پرسیدیم اما هیچ مسئول این وزارت حاضر به پاسخگویی نشد. پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان نیز زنان کارمند این وزارت را خانه نشین کرده و از آنان خواسته بود که با جای خودشان یک مرد را معرفی کنند. طالبان در حال محدودیت ها را بر زنان و دختران افغان بیشتر کرده است که هفته گذشته ایالات متحده به خاطر نقض حقوق زنان محدودیت های را بر روند صدور ویزه و برخی مقام های طالبان وضع کرد. در کنار آن پیش از این شورای امنیت ملل متحد به دلیل محدودیت بر زنان و دختران محدودیت های را بر سفرهای دو مقام دیگر طالبان وضع کرده بود.
شنیدید که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کارمندان زن این وزارت را منفک کرده. در این مورد همکارم سلطان محمد سرور از خانم زکیه زهادت فعال حقوق زنان پرسیده که چنین پالیسی یا روش چه تأثیری روی زندگی زنان خواهد داشت.
بسیار تشکر. ببینید ما بارها در رسانه فریاد زدیم، داد زدیم، حتی در جاده ها برآمدیم به خاطر امی که لطفاً شما فریب گفته های طالب نخورین. جهان صدا کردیم که اگر امروز طالب ها میگن که بله ما در این وزارت خانه یا در اینجا یا در اینجا زنها مصرف کار هستن، لطفاً به این چیزا فریب نخورین. کلن هدف طالب هست بزن از مشارکت سیاسی، از بدنی حکومت، از اجتماع، از تعلیم، از تحصیل است و هست بزن جزی از برنامه های مهم طالب است که میخواه رو در افغانستان تطبیق بسازم متاسفانه و میخواه زنها رو به 20 ساله به خب برگردانه.
اما در برخی وزارتخانه ها زنان کار میکنن، مثلا در وزارت داخله فعال هستن، در میدان هوایی کابل کار میکنن و در برخی از
متاسفانه ما نمیتونیم چند خانم یک تعداد ببینیم چند تعداد محدود خانما که امروز در یک چند وزارتخانه انگوش شمار هستن ما نمیتونیم او را بگیریم دلیل به این بگیریم که بله تا طالب تغییر کرده و اینا برنامه دارن برای این که زنها کار کنن. این نمیتونه واقعا یک دلیل قناعت دهنده برای مردم افغانستان باشه، نه تنها در وزارت خارجه. امروز شما برین در اکثریت وزارتخانه ها به زنها پاسخ منفی دادن. حتی من بعض از وزارتخانه ها را الان نامشون نمیگیرم ولی من دوست زیاد داشتم که اونجا کار میکردن، منفکشان کردن، بستهشان تنقیص شد، بجای از اونا مردها را منفی کردن. ما میبینیم هر روز که بزنها اجازه نمیدن کار کنن، برشان میگن که اینجا جای شما نیست، ولی فقط به خاطر امنیت جانشان این زنها صدا بلند کردن نمیدونن، خاموشی اختیار میکنن و مجبور هستن به خاطر از اینکه امروز متاسفانه اگر یک زن میخیزه به خاطر حقش اگر صدا بلند میکنه صد برچسب پروژه بودن و خارجی بودن و مچم هزاران برچسب دیگر برش میزنن.
تشکر.
در کل برنامه طالب هست بزن است و این باید تمام دنیا متوجه باشه. هیچ وقت افکار طالب، دید طالب، باور طالب در قبال زنان افغانستان هیچ وقت تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد. طالب بازم ادامه میده به خاطر حذف زنان افغانستان از جامعه.
تشکر. چی فکر میکنین که چنین پالیسی ها چه انعکاس در جهان خواهد داشت؟
این انعکاس کلن من فکر نکنم میگی برطرف بدن زنها از کار، برطرف کردن زنها از سیاست، از بدن اجتماع کدام انعکاس مثبتی در جهان داشته باشه. تمام جهان بالاخره متوجه میشن که طالب تغییر نکرده. شاید دیگانه این انعکاسی که داره همیست و ما امیدوار هستم این حیث یک زن افغان که جهان با چنین رویکرد طالبان متوجه شود که کلن حزب زن در برنامه طالب هست و جز برنامه لاینتک طالب هست که میخواهد در افغانستان تطبیق کنه.
مصاحبه با خانم زکیه زهادت فعال حقوق زنان راز رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معلم یک مکتب خانگی در کابل می گوید که افراد طالبان مکتب او را بسته و گفتند که دیگر به تدریس ادامه ندهد. این معلم زن به رادیو آزادی گفت که افراد طالبان او را به افسری امنیتی برده و اسناد تحصیلی او را هم ضبط کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تا امروز که چندین بار بر ما اخطار دادن از یک جای به جای دیگه، گاهی وکیل منطقه سر ما آمد ما را کشید، گاهی ملای مسجد آوردن، گاهی خودشان آمدن به ما اخطار دادن و حتی بر ما گفتن که اگر گفت این منطقه نری بم میمانم در داخل اونمو مرکزت، گفت کل دخترایی که مثل شما هستن تمامش از بین میبرن، گفت شما به درد نمیخورین، بیازو در جامعه شما مرضهای بیدوا هستین.
این آموزگار زن ادعا دارد که زیر حاکمیت طالبان برای 50 زن و دختر تدریس می کند. او که نمی خواهد نظر به آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند از او در این گزارش نام گرفته شود، ادعا می کند که افراد طالبان روز شنبه محل تدریس او را بازرسی کردند و او را تهدید کردند که دیگر نباید درس بدهد. به گفته این آموزگار، مسئولان حوزه امنیتی طالبان او و شاگردانش را توهین و تهدید کردند و اسناد تحصیلیش را ضبط کردند.
اسنادای من طلب کردند با تذکره که تو اهل افغانستان هستی یا نیست یا تو از کدام جای دیگر روان شده ایجا. من تذکره خود برش بردم، تذکره تابعیتم بود، از جایی که تولد شدم تمام معلوماتم دا بود، اسنادای تحصیلیم بود، از هر مرجعی که درس خوانده بودم، هر جایی که درس داده بودم تمام اسنادا در پیش موجود بود. اونا را بردم برشان و قید کرد، مرا همراه خود بردن در حوزه و 5-6 شاگردم همراه می رفتن، مرا تنها نماندن. وقتی که در اوجه رفتیم میگه شما دخترای با معذرت که چنین کلمه را باید بگویم براتون، دخترای بد اخلاق هستین که جامعه را بیخی خراب کردین.
این آموزگار زن میگوید چندمین باری است که نظر به تهدیدات طالبان مجبور به تغییر مکان مکتب می شود. او می افزاید که افراد طالبان به خانواده های شاگردانش گفتند که نباید دخترانشان را برای درس خواندن بفرستند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در پاسخ به پرسش های رادیو آزادی اما نوشت که این ادعا حقیقت ندارد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل هم در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که چون این گزارشی را از کابل دریافت نکردند. این در حالی است که زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست علمای دینی که زیر نام نهضت اتحاد علما و مدارس در ترکیه برگزار شده بود، یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت آنان در افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهد کرد. زبیولا مجاهد بعد از آن این تعهد را تکرار کرد که وزارت خارجه آمریکا به خاطر نقض حقوق زنان و دختران بر صدور ویزا بر برخی مقام های طالبان محدودیت وضع کرد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان با وجود خواست مردم و جامعه جهانی دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید این خبرها و گزارش ها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان این است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن و از مخصوصا موقعی که امارت اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما به 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و ماینده به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیار قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمنده برسند، همین ما بیچارهایی که بر ما نمرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزا را گفته بود که ما برای مردم کار را، زمینه کار را فراهم میکنیم، امنیت بیاریم. متاسفانه که نی زمینه کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعض دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید برای مردم شما فابریکه ها جور بکنین، برای مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشر معلول قشری است که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا وضعیت زنان در افغانستان را بررسی کند. اداره هواشناسی حکومت طالبان باران‌ها و سیلاب‌های شدید را در 7 ولایت افغانستان سر از امروز پیش بینی کرده. بازی تمرینی کرکت بین تیم‌های افغانستان و پاکستان در استرالیا به علت باران متوقف شد. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در یک گردهمایی امنیتی در برلین گفت که این پیمان تا چند روز آینده سیستم‌های مدافعه هوایی را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. و گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید که در اثر بیش از یک هفته درگیری‌ها در مناطق تحت کنترل ترکیه در شمال سوریه حداقل 58 تن کشته شدند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام و روز شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنویم که فعالیت بزرگترین مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در کابل به حالت عادی آن برگشته.
مطابق پلان تداویی که ما داریم در هر 45 روز 1000 نفر ما به صورت درست و منظم تداوی و شفایاب و تسلیم فامیلیشون میکنیم.
از هرات میشنویم که افزایش شمار معتادان باشندگان این ولایت را به سطوح آورده است.
همه جوانان هستند و اکثریت از اینا کسایی هستند که سبب دلایل مختلف اضطراب مواد مخدر شدند.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که چه رابطه میان میرگی و اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد.
تاکنون در این باره زیاد آزمایشات صورت گرفته و در نهایت ثابت شده که ارتباط مشخص بین تشنج و مصرف مواد مخدر وجود دارد.
از نورزاد میشنویم که چرا تا سن 40 سالگی مجرد و بدور از خانواده مانده است.
نشه چیزی است که انسان از اول خشکات انسانیت خارج می‌سازد، دوم بیس می‌سازد. انسانی که فکر کو اسکلت از زندگی لذت نمی‌بری.
نصف شب است و اصلا به خانه نیامده. پای کجاست و بر مادرش چی می‌گذرد؟
بابی اصلا تا حالا خانه نیامده.
چی؟ اصلا خانه نیامده؟ برج زنگ نزدی؟
از گفتن تا حالا برج 100 بار زنگ زدیم، اما تلفنش گل از جواب نمی‌ده.
این هم مطلب نخست برنامه. مسئولان در مرکز تداوی معتادان ابن سینا در کابل میگویند که برنامه تداوی معتادان مواد مخدر در این مرکز به حالت عادی آن برگشته است. رئیس مرکز تداوی معتادان ابن سینا میگوید که هنوز نیز کمک های صحی و مالی خارجی با این مرکز از سر گرفته نشده، ولی با آن هم تمامی 1000 بستر این مرکز فعال است. و در هر 45 روز 1000 معتاد در آن تداوی می شوند. این در حالی است که به تازگی مسئولان دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یوناما از این مرکز دیدار کرده و نیازمندی های آن را ارزیابی کردند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
با قطع کمک های مالی و تکنیکی خارجی با بخش تداوی معتادان، یک سال است که برنامه تداوی معتادان در افغانستان از حالت معیاری آن خارج شده است. حال مسئولان در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا در کابل از عادی شدن برنامه تداوی معتادان در این مرکز خبر می دهند. ناصر منقاد رئیس مرکز تداوی معتادان ابن سینا بر رادیو آزادی گفت آنان انتظار دارند که کمک‌های خارجی با بخش تداوی معتادان اثر گرفته شود، زیرا با سرد شدن هوا مراجعین آنان بیشتر می‌شوند.
تا حال کمک های خارجی با ما آغاز نشده. امیدواریم که از روی بشردوستی کمک ها با ما اثر گرفته شود تا زمینه تداوی این قشر از نظر افتاده وطن ما فراهم شود. در حال حاضر ما 1000 معتاد داخل بستر داریم. امکان آن وجود دارد که با سرد شدن هوا شمار بیماران داخل بستر ما بیشتر شود و ما برای تعداد بیشتر بیماران آمادگی کامل داریم.
قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل با نشر یک اعلامیه ادعا می کند که در 14 ماه گذشته آنان زمینه تداوی 13000 معتاد را در کابل فراهم کردند. اما در اعلامیه گفته نشده که این معتادان با کدام شیوه ها و در کدام مراکز مورد تداوی قرار گرفتند. این در حال است که حکومت طالبان در یک سال گذشته به شمول کابل در چند ولایت هزاران معتاد را به زندان انداخته و آنان را به ترک اعتیاد وادار ساخته است. دکتر واحدالله کوشان، معاون مرکز تداوی معتادان ابن سینا میگوید خلاف ماهای گذشته در این اواخر اکثریت معتادان به هدف ترک اعتیاد به رضایت خودشان به این مرکز مراجعه میکنند.
مطابق پلان تداوی که ما داریم در هر 45 روز 1000 نفر ما به صورت درست و منظم تداوی و شفایاب و تسلیم فامیلیشان میکنیم. روزانه در حدود 50-60 نفر مریض به ما فیلن مراجعه میکنه از طرف فامیلا، از طرف منابع ارگانه امنیتی، از طرف ملکه قریه، از نماینده مردم یه مراجعه میکنن به شکل داوطلبانه.
در حالی که دو هفته قبل اداره انکشافی سازمان ملل متحد $2 میلیون را جهت بازگشایی 17 مرکز از میان بیش از 40 مرکز مسدود شده تداوی معتادان در اختیار UNODC قرار داد، به تازگی مسئولان دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد یا یونما در کابل از مرکز تداوی معتادان ابن سینا دیدار کرده است. مسئولان یونما با ارزیابی وضعیت این مرکز از حکومت طالبان خواسته که جهت زمینه‌سازی به دسترسی معتادان به خدمات صحی معاش کارمندان این مرکز را بپردازد و به نیازمندی‌های مریضان داخل بستر رسیدگی کند.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود کمک $2 میلیون سازمان ملل هنوز این کمک‌ها به مرکز تداوی معتادان ابن سینا در کابل نرسیده است. و حال هم شکایت باشندگان هرات از افزایش شمار معتادان در این ولایت. شهریان هرات از افزایش شمار معتادان مواد مخدر در شهر شکایت دارند. آنان میگویند که حضور معتادان در سطح شهر سبب مشکلات شده است. هرچند چند ماه قبل معتادان به گونه گروهی جمع‌آوری و به هدف ترک اعتیاد به زندان برده شدند، اما به گفته باشندگان شهر هرات با رهایی از زندان آنان دوباره به مواد مخدر رو آورده و در شهر تجمع کردند. از سوی دیگر معتادان مواد مخدر از نبود امکانات تداوی و برخورد مردم با آنان شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
اینجا در گوشه از پارک طریق شهر ایراد چندین معتاد مواد مخدر در زیر یک پتو گرد هم آمده هند و به گونه مشترک از ایرون استفاده می کنند. منطقه خواجه قلعه، پارک طریق، گلدانای درون شهر و سرک عمومی فرق سابق در ایراد به محل تجمع معتادان مبدل شده که چند ماه قبل برای ترک اعتیاد به زندان برده شدند، اما حال پس از رهایی از زندان دوباره به استفاده مواد مخدر رو آورده‌اند. عرفان باشنده شهر ایراد میگوید حضور معتادان در شهر و وضعیت ناگوار آنان سبب مشکلات روانی برای باشندگان این شهر شده است.
همه جوانان هستند و اکثریت از اینا کسایی هستند که به دلایل مختلف اضطراب مواد مخدر شدند. مردم هرات از خیابان‌های هرات میره و وقتی با این جوانان مبتلا به مواد مخدر سر میخوره فشارهای روانی روبرو میشه و متاسفانه به دلیل فقر و مشکلات بیکاری و علمی وضعیت حاکم در کشور روز به روز به شمار مبتلایان به مواد مخدر در هرات افزوده میشه.
اما اعتیاد به مواد مخدر نه تنها نظم شهر هرات را برهم زده و مشکلات اجتماعی را به میان آورده، بلکه سبب شکنجه جسمی و روانی معتادان نیز شده است. ظلم یک تن از معتادان در شهر هرات به رادیو آزادی گفت:
افندی به امروه روان میره را گذر رو دید همه گی میزنم سنگ کلوخ دو مرده زنده بری ما نمیخذارم.
زمره معتاد به مواد مخدر که آماده است با رضایت خودش مواد مخدر را ترک کند، اما امکانات تداوی برایش وجود ندارد و این نگران سرمای زمستان و روزهای بدتر از این است.
دولت می خواهش مندیم که توجه بکنه بالا ماشت از این بر زمستان اومد بیکریه در بدن میلاخیر مردم بمیدید از هر طرف سنگ میخوریم مردم ما رو داره و را گذر میزنه بالاخره اول خدا دیمم دولت اگه غمخوری بکنه دیگه کسر ما نداریم.
هرات از ولایت هایی است که به دلیل هم‌مرز بودن با ایران بیشترین معتاد را در خود جا داده است. با مسدود شدن شماره از مراکز ترک اعتیاد و کاهش خدمات داخل بستر به دلیل مشکلات مالی و تکنیکی، معتادان که علاقمند تداوی نیزند از این خدمات محروم شده و ناگزیرند به استفاده مواد مخدر ادامه دهند. دکتر محمد سعید نوید مسئول شفاخانه 150 بستر ترک اعتیاد در ولایت هرات میگوید تداوی معتادان به دلیل کمبود امکانات خیلی محدود است و تازه در این بخش تعهدات صورت گرفته است.
تداوی معتادین در حال حاضر به شکل همه جانبه نیه. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم تمام پرسنل در مراکز ولایت هرات شامل تشکیل پیدو شدن تا مستحق معاش خوب بشن. با دونرهای مختلف هم صحبت شده تا مجدداً این مراکز فعال بشه و بتونن به شکل نرمال برای مراجعین خدمات را عرضه بکنن.
مولوی آیت الله روحانی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی حکومت طالبان در ایراد ادام می کند که در یک سال گذشته بیش از 3000 معتاد مواد مخدر را تداوی کرده اند. معتادان در ایراد اما برای دو آزادی می گویند که اکثرت آنان در ماه‌های اخیر به زندان برده شدند و بدون دسترسی به خدمات سی به ترک مواد مخدر وادار شدند که این شیوه خیلی عملی نبود و با بیرون شدن از زندان دوباره معتاد شدند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که فرد معتاد چه اثر و نشانهایی دارد؟ در این رابطه دکتر واحدالله کوشان معلومات می دهد.
استعمال مواد مخدر در داخل تخریب می کنه و در ظاهر رونما می شه. چهره بسیار خاصف داره. قوه دفاعی وضعیتش بسیار پایین است و بسیار کم انرژی می شه. مثلا مویش ستات می شه، دندانش ببینید دندانش کثیف می باشه. در سر استعمال مواد مخدر همیشه دستا عملی مواد مخدر در تماس می باشه، نظافت دستا خراب می شه، ناخونش دراز می شه، زیر ناخونا انواع مختلف چرک جمع می شه. چون در موجودیت آتش مواد مخدر استفاده می کنه، سوختگی لباس با دستش با وجودش همیشه می باشه و علایم پیچکاری می باشه، خصوصا کسی که پیچکاری می کنه. حلقه چشم داخل فرو می ره، حلقه چشم یک رنگ سیاره بر خود میگیره و در زمین خود رخسار هم داخل فرو میره و استخوان برجسته میشه. علتش این است که تمام وزن خود از دست میده، بسیار یک بوی بد میده. قضاوتش فرض مثال آنقدر ضعیف است، یک قالین 2000 افغانی و 2000 افغانی میفروشه. دیگه عاطفیش بسیار ضعیف میشه، هیچ رحم نمیکنه سر چیز. دیگه استراب است، مثلا سوشال فوبیا از اجتماع فاصله میگیره. در عروسی کس، در خفگان کس، در مرده کس اشتراک نمیکنه، در مجموع ارتباطات اجتماعیش ضعیف میشه. وقتی که می استراب پیشرفته شوه افسردگی میشه و دیگه شک میکنه در هر چیز که نمی باعث کندی روانی اجتماعی میشه و از سایر امورات ایره متوقف میسازه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و در این بخش برنامه از یک دکتر در مورد رابطه میان بیماری میرگی و ایتیاد میشنویم. دکتران طبی میگویند که نشه سیستم عصبی و ذهن انسان را برهم میزند و در نزد برخی افراد سبب بیماری میرگی نیز میشود. بیماری میرگی با نشه چه ارتباط دارد؟ چرا استفاده از مواد مخدر سبب میرگی میگردد؟ و هرگاه کسی در کنار معتاد بودن به مواد مخدر بیماری میرگی نیز داشته باشد، در چنین حالت باید نخست کدام یک از مشکلات صحی وی تداوی شود؟ همکار ما در این رابطه با دکتر اسدالله صافی مصاحبه کرده و دکتر صافی ابتدا در رابطه به بیماری میرگی معلومات میدهد.
میرگی از جمله یک مرض مزمن اعصاب میباشد که از باعث دیسچارج برقی در قشر دماغ پیدا و تغییرات آنی را در وظایف دماغ به وجود می آورد. از این سبب تغییرات حرکی، شعوری، ایسی و روحی را در مریض پیدا می نماید.
در عموم بیماری میرگی با اعتیاد به مواد مخدر چقدر ارتباط دارد؟ آیا اعتیاد سبب میرگی می شود یا سبب ازدیاد مرض میرگی؟
تا کنون در این باره زیاد آزمایشات صورت گرفته و در نهایت ثابت شده که ارتباط مشخص بین تشنج و مصرف مواد مخدر وجود دارد. مثلا افراد کلکول استفاده میکنند، تقریبا 10% بیشتر نسبت به افراد دیگر به این عملات دچار میشوند و دیگر مواد مثلا تابلت تریمادول، ایروین، تریاک و امثال آنها مستقیما بالای سیستم مرکزی مغز تاثیر میگذارد، در نتیجه موجب افزایش حجرات حرکی شده و زمینه را برای تشنج فراهم می سازد.
افراد عادی هم مشکل میرگی داشته می باشد. پس تفاوت بین بیماری میرگی معتاد با یک فرد عادی چیست؟
چون استفاده مواد مخدر تاثیر مستقیم بالای سیستم اعصاب مرکزی مغز دارد و باعث تخریب حجرات اعصاب می شود، فلحاظا عملات تشنجی مریض میرگی معتاد نسبت به مریض میرگی دیگر تشدید می نماید. مواد مخدر باعث تخریبات حجرات عصبی شده، این خودش باعث می شه که عملات اپیلپسی را یا عملات تشنجی میرگی را این تشدید می کند، زیاد می سازه.
معتادان بی سرفانا اکثرا در جایهای خرابه و کثیف زندگی میکنند. در چنین یک حالتی دچار شدن به میرگی و شوک میرگی چقدر خطرناک است؟
مریض میرگی که در خانه زندگی میکند سهولت های خود را دارد. دوای خود را منظم میگیرد، حفظ صحه خود را مراعات مینماید، غذا با وقت بهشان میرسد. در صورت تجدید عملات به شفاخانه نیز انتقال می شود. اما شخص معتاد که در خرابه زندگی می کند، عدم مراعات حفظ صحه محیطی و کدام غذای درست و مکمل دریافت ننموده، وقتی که مریض دوای خود را منظم نگیره، دسترسی به ادویه نداشته باشد، سیگنال هایی که از تمام وجود به مغز می رسه یا یک عدم هماهنگی بین ازیا پیدا میشه و این باعث از این میشه که عملاش تجدید شده میره، زود آمده میره و تجدید شده میره عملات و حتی سبب مرگشان شده میتواند.
اگر به مسئله تداوی بیاییم، آیا نیاز است که نخست میرگی تداوی شوه و یا اعتیاد؟
از این که تشنج تنها عامل آن مواد مخدر نبوده، دیگر اسباب مثل انفکشن، تروما، کاهش قند خون، سکته مغزی، کمبود ویتامین B12 و کلسیم و غیره بوده، در صورتی که عامل یا شرایط مساعد کننده صرف برای تشنج مواد مخدر باشد، باید تداوی شود. در غیر آن، در صورتی که اسباب میرگی چیزی دیگری باشد، تشنج باید اول تداوی شود. اگر از باعث استفاده از مواد مخدر باشد، هم باید تداوی شود. اگر از سببش تب باشه یا دیگه امراض باشه، باید او تداوی شود. بعدن میشه که معتاد اگر باشه، معتادیش تداوی شود. اگر کم تکلیف دیگه باشه، او تکلیفش تداوی شود.
تداوی اعتیاد ممکن است و مراکز ترک اعتیاد هم وجود دارد. اما هرگاه یک فرد هم مشکل میرگی داشته باشد و هم معتاد باشه، این دو مشکل صحی چقدر ممکن است تداویشان همزمان؟
هر دکتر متخصص میتواند که تشنج و معتاد را تداوی نماید. بعد از این که مریض معتاد در شفاخانه بستر می شود، روند طبابت چنین است که چیزی به نام کانسلتیشن یا مشوره وجود دارد که به تمام شفاخانه ها این یک اصل جاری است که روی این موضوع بحث های طبی صورت گرفته، هم معتاد در شفاخانه تداوی و هم هر دو تکلیفشان تداوی شده می تواند.
اگر یک مرض یا تشنجی که از خاطر مواد مخدر با وجود آمده باشد، این تداوی میشه بعد از ترک اعتیاد از بین میره؟
وقتی که خود معتاد تداوی شوه، کدام مواد مخدری که استفاده میکنه اگر او جلوش گرفته شوه، معتاد تداوی شوه، انشالله عملات کنترل میشه. ولی یک چیزی که باید گفته شوه، دفتن نمیتونیم هر چیزی که معتاد است او را دفتن سرش قطع کرده نمیتونیم، چرا عملات بسیار خطرناک شروع میشه. هر آن چیزی که با او معتاد است مریض باید به طور آیسته آیسته سرش قطع شود تا باعث عملات خطرناک نشود.
بعضی از معتادینی که هم مرض میرگی داشته می باشه و یا تشنج داشته می باشه، در اون صورت امیدانه که نشه خود در خانه خود بغیر از اینکه به شفاخانه بره ترک کنه؟
در خانه مشکل است برش، چرا این باید مراقبت شود. ادویجاتی است که از او استفاده شود، این مریض نمیتونه در خانه دوا را منظم بگیره، باید با مشوره دکتر صایبا احترام داشته باشن و در شفاخانه یا همراه یک دکتر صایب متخصص در این باره مشوره کنن. در اوجه کنترل شود مریض، ادویجاتی که لازم است تحت نظر یک دکتر صایب متخصص برش تطبیق شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، و حال هم نوبت نشر خاطره برنامه است. نورزاد 40 ساله باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از 20 سال به این سو معتاد است. وی در ایران در یک آپارتمان نگهبان بود و نخست به تریاک و سپس به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شد. وقتی خانواده‌اش از اعتیاد وی به مواد مخدر آگاه می شود، نورزاد را از خانه بیرون می کند و 3 سال را در دامنه های تپه سرای شمالی سپری کرد. حال نورزاد به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از جامعه منزوی شده و در مراسم خویشاوندانش اشتراک کرده نمی تواند. نورزاد خاطرات تلخ زمان اعتیادش را به ما قصه کرده که با هم می شنویم.
ما آلوده با مواد ایران شدیم. اونجا نگهبان بودم. فشار کارم زیاد بود، شب بیخوابی داشتم، بازم اینجا کم کم تریاک میکشیدم. بازم این طرف افغانستان تریاک کم شده رفت، باز ما استفاده از ایران کردیم. خواهیم پیسه را وقتی که پیدا میکنیم دنبال مواد بودیم، مواد میکشیدیم. از تریاک و ایران شیشه 20 سال میشه. پولی که پیدا میکردیم خودم ایران مواد میرفت. دیگه بدبختانه نتونستیم گاروسی کنیم. مواد مخدر چیزی از خانه سوز است. زندگی تا خراب میکنن، آینده را خراب میکنن. برخورد فامیل تا وقتی خبر شد که ما آلوده با مواد شدیم زشت میرفتن، ما را مجبور ساختن بیرون رفتیم، یعنی به قول مردم ایران کارتون خواب شدیم. تپه سر شمالی جای ما شد. 3 سال در تپه سر شمالی بودم. یعنی به اون اندازه‌ای که سمیت محبت که پیش از عمل کردن داشتن، وقتی کمال شدیم محبت و سمیت نداشتن. خنشا چیزی است که انسان از اول خصوصیات انسانیت خارج میسازد، دوم بیس میسازد. انسانی که فکر کو اسکلت از زندگی لذت نمیبری، عملی جماعت جای میشینن که او جای دیگه انسان ها زندگیش نیست، به خاطر که او از چوکات انسانیت خارج میشن. دیگر رنج میته ما، عذاب میته، طبیعتا هم دورای ما، هم مسلکای ما، بچه های منطقه و کوچه وارا که میبینیم شاد و پاک و در کار وظیفه، خود یک خودش یک رنج است. ما یک نمره داشتم در بالای قبر 5 تومانی 5 لگرفانی رو میخریدن در اولای حکومت آقای کرزی. ایده ما در 50,000 افغانی فروختم به خاطر مواد. خیلی مرا ضربه زد، نتونستیم عروسی کنیم. ضربه دیگه که ما 2-3 جیب زمین داشتیم او را فروختیم، مواد کشیدیم. اگر این ضربه جمع کنیم 14-15 لک افغانی مصرف کنیم. شاید اگر ما مواد استفاده نمیکردم خیلی زندگی ما خوب میشد. 20 سال بسیار عمر است که ما در 20 سال مواد استفاده کردم، بسیار ما را ضربه زده، هم از نگاه اقتصاد هم از نگاه رشد. دختر مامای ما عروسی کرد، عروسی نتونست رفته، بچه کاکای ما عروسی کرد نتونستم، از مرده ماندیم، از نماندیم. دلیلش یا پیسه نداشتیم، یا مواد نداشتیم، یا جرات کردیم که در محفل سهم میگیریم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه با هم درامه برنامه این هفته را میشنویم. در درامه میشنویم که نصف شب است و تمام اعضای خانواده خواب هستند، اما مادر اسلم بیدار است و گریه میکند، زیرا اسلم در این وقت شب به خانه نیامده. این که اسلم کجاست، چرا به خانه نیامده، ادامه آن را در این درامه با هم دنبال میکنیم.
الهی تو بچه ما از آواتش نگاه کنی، خدایا تو به خیر و به خوشی پس خانه بیاریش. نمیفهم بشه تو این وقت شب کجا گفتی؟
اوزن تو چرا تا حال بیدار هستی؟ کوشو نصف شب است برای خدا.
بابی اسلم، اسلم تال خانه نامده، مرا چطور خواب ببره؟
چی؟ اسلم خانه نامده؟
آه تال خانه نامده.
برش زنگ نزدی؟
از خوفتن تال برش 100 بار زنگ زدیم، اما تلیفونش گل از جواب نمیده.
تو خود در وقت نان گفتی که خانه است، نان دلش نمیشه.
من خود گفتم که خواهد آمد، چی بفهم که قناوخت میکنه؟
ای شب اولش خونه است که قناوخت میه، ای 2 سال میشه که مثل دوزا ناوخت شو خانه میه.
اون مردکه ای تو نگو، اصلا بچه کلان ماست.
هی هی میگن هر چی کشت کنی امور درو میکنی، ای کلش از دست تو سوزه.
چرا من چی کردیم؟
اصلا از دست تو پودری شد.
از دست من چرا پودری شد؟
بی بی وقتی که ببرش نصیحت میکردم که ناوخت خانه نیا، یا کت فلانی پودری اندیوالی نکو، تو خودت در چشم میزدی میگفتی که خیره بچه هست دلش مشکنه، فلان هست و بسمدان هست و چطور هست و چی کار هست.
آمده گاله تو تانه و تانه بازی را بار، حال یک چاره کو که چی کنیم؟
حال من چی چاره کنم در این وقت شو؟
خو یک بار خبرش بگی که چطور هست، کجا هست، یک تلفن کو برش بکو، با یک دوست رفیقش تلفن کو بی؟
هی هی خدا تو را خیر نده. امیر وقت میگفتی که اسلم خانه نامده، حال ما دی نیمشه و کجا را بگردم پشت از او؟
خیره اون مردکه تو خو مرد بیرون استی، اندیوالای اسلم برات معلوم است، نشناسی شانه، از امونا پرسان کن، میشه که درکش به امونا معلوم شوه.
اندیوالا از سر زیبانه، اینمی اندیوالا معتادش ساخت، حال میترسم که امی اندیوالا در کدام بلای دیگه گرفتارش نکده باشن.
خیره مردگه از خدا میشه از تو میشه یک بار خبرش بگی؟ آقا دلم به ترقیدن آمد، چطور کنم خدایا؟
حال مدینی میشه و کجا برام، کجا را بگردم؟
خیره برو دوزی پولیس، از اموجه پرسانش کو میشه بر از اونا مالم باشه.
اگر پولیس وظیفه خود را به درستی انجام میداد، اولی پودر سبیل مانده آزاد در بازار فروخته نمیشه توزه، جوانای ما موتاد نمیشه.
کل پولیسای ما خیلی نیستن، شکر ما پولیسای ایماندارم داریم، یکمک معلومات خو برات خواهد دادن.
بس که دیگه وزن اصاب ما خراب نکو، صوبکی که شد از اندیوالاش پرسان خواهد کدم و به پولیسم خبر خواهد دادم، حال خو شده که نصف شب است.
تو خو شو مرا خو نمیبره، خو از جیبم پری. خدای تو بچیم از بلای زمین آسمان نگاه کنی خدا. چی کنم؟
بیا
قماندان صاحب اجازه است؟
آجی سب مهربانی، بیاین اینجا سر از چوکی بشینین.
خانه تا نوبت کماندان سب. این
خیرت باشه آجی سب، چطور طرف ما دار خوردین؟
خیرت از کجا شد کماندان سب؟ از 3 روز بعد اینجا آمدیم.
چرا؟ چی شده؟
کماندان سب، ادیروز فتر بچه جوانم گم است، هرچقدر پلیدمش درکش پیدا نشد، این اینجا پیش شما آمدیم.
تو باش من این کتاب ببینم، نامش چی است؟
نام بچه اسلم است، اسلم ولد آجی انور.
خو خو اسلم ولد آجی انور.
بله بله.
تو سعی کو امی بچه خو نیست؟
ای سویر تو قمانده صاحب، این امی خودش است، امی اسلم است.
ببخشی آجی صاحب، متاسفانه که درباره ای بچه خبر خوش برات ندارم.
چرا قمانده صاحب؟ بچه مر چی شده؟
حاجی صاحب، گپ از این قرار است که اسلم دیروز وقتی که نشه بوده، یک اندیوال خود کت و چاقو زده و کشتش. بعد از او پلیس اسلم را دستگیر کردم.
چی؟ اندیوال خود کشته؟
بله، چند نفر دیدیش و خود اسلم هم گفته که این کارا مکدیم. ما دوسیهش تکمیل کردیم و امروز به سالانوالی روانش کردیم. آل اسلم پیش ما نیست. کارهای دیگهش در سالانوالی و محاکمه معلوم خواهد شد.
چی؟ بچه ما قاتل شد؟ ما خو میگفتم که نشه تنها بچه معصم گرفت، هدست نشه بچه یک پدر دوگام بی بچه شد.
تشکر از این که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر.